این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
نیروی اراده آزاد. بعد از خودآگاهی، قوه تخیل و وجدان، چهارمین موهبت منحصر به فرد انسان، نیروی اراده مستقل است که راه را برای احراز مقام شامخ مدیریت مؤثر نفس هموار می کند. توانایی تصمیم گیری درست و عمل به آن، توانایی تأثیرگذاری به جای تأثیرپذیری و اجرای عاملانه برنامه‌ای که تا کنون به وسیله سه موهبت دیگر بست و توسعه داده ایم. اراده انسان پدیده شگفت انگیزی است که بارها حاکمیت خود را بر شانس و اقبال به اثبات رسانده است. توانایی افرادی مانند هلن کلر مصداق بارزی از نیروی شگفت انگیز اراده را به دست می دهد. در این حال وقتی این موهبت را در چارچوب مدیریت مؤثر نفس می سنجیم، به تحقیق در می یابیم که موفقیت پایدار حاصل تلاش دراماتیک، ملموس و یک بار برای همیشه نیست. قدرت و توانمندی زمانی آغاز می شود که شیوه بکارگیری این موهبت بزرگ را در تصمیم گیری هر روزه زندگی ما بیاموزیم. میزان پرورش اراده در هر روز از زندگی را می توان با اهرم تمامیت و درستی وجود سنجید. یک پارچگی وجود اساساً ارزشی است که ما بر خود می نهیم. توانایی وفاداری به تعهد نسبت به خیشتن، هماهنگی و توازن کلام و اقدام، افتخاری که از درون متجلی می شود و بخش اساسی اخلاقیات منش و جوهره توسعه و گسترش عامل بودن را به دست می دهد. مدیریت مؤثر یعنی نخست امور نخست را قرار دهید. در حقیقت رهبری اولویت کارها را به گونه کلان مرکز توجه قرار می دهد. در صورتی که مدیریت برای جزء آن اولویت قائل است. واژه نظم و ترتیب، دیسیپلین، از ریشه دیسیپل به معنای پیرو است. پیروی از فلسفه، پیروی از مجموعه از اصول، پیروی از مقصودی عالی و نهایی، پیروی از هدف یا از افرادی که هدفی را ارائه می کنند. به بیان دیگر، اگر شما نفس خود را به گونه مؤثر اداره کنید، نظم و ترتیبتان از درون نشأت می گیرد و تابع اراده مستقل شماست. شما پیرو ارزش‌ها و منابع ژرف درونی خیشید. حالات، احساسات و هیجانات خیش را با ابزارهای نیرومند اراده و درستی وجود لگام زده و تحت سلطه ارزش‌های نهانی خیش قرار می‌دهید. جالب‌ترین مقاله‌ای که در طول سال‌ها مطالعات و تحقیقاتم با آن برخورد کردم، مقاله‌ای است زیر عنوان صفت مشترک موفقیت، نوشته E.M. Gray. او در تمام طول زندگی بیوقفه در جستجوی صفت مشترکی بود که در تمام افراد کامیاب صادق باشد. پس از جستجوی فراوان دریافت که اگرچه سخت کوشی، شانس و روابط هوشمندانه و صمیمی جملگی شایان اهمیت بسیار است، اما ظاهراً تنها یک عامل میتواند فراسوی همه این صفات گام بردارد. جوهره عادت سه یا نخست، امور نخست را قرار دهید. او میگوید پیروزمندان به انجام کارهایی خو کرده‌اند که بازندگان از انجامش میگریزند و هرگز به آن تن در نمی‌دهند. حتی اگر پیروزمندان مایل به انجام کاری نباشند، این بیمیلی از عزم و اراده مستقل ایشان ناشی می‌شود. پیروزی مقصود می‌خواهد. رسالت می‌طلبد و به عادت دو نیازمند است. حسی برخواسته از ارزش‌ها و راهنمایی‌های درون است. آری نیرومندی است که از ژرفای قلب برمی‌خیزد تا بی‌محابا به بسیاری از پیشنهادات نه بگوید. چنین متابعتی مستلزم اراده مستقل است. نیرویی که شما را وامی دارد تا از ارزش‌های باطنی خیش پیروی کنید. نیرویی که به شما مجال می‌دهد تا با قدرت تمام اولین آفرینش مغز خود را به گونه پویا به کار گیرید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
چهار نسل از مدیریت زمان. در عادت 3 ما به پرسش‌های فراوانی درباره زندگی و مدیریت زمان پاسخ می‌گوییم. به عنوان شاگرد دیرینه این رشته پرجاذبه، شخصاً به این باور رسیده‌ام که بهترین دیدگاه در زمینه مدیریت زمان در جوهره عبارت ساده زیر متجلی است: سازماندهی و اجرا بر اساس اولویت‌ها. این عبارت ماحصل 3 نسل از مدیریت زمان است و بسیاری از روش‌ها با اجرای صحیح و دقیق آن آزموده شده است. مدیریت فردی در قالب الگویی شبیه به بسیاری از جنبه‌های تلاش و تکاپوی انسانی پدید آمده است. به تعبیر آلوین تافلر، ضربه‌ها و امواج تحول‌زا در تسلسلی یکدیگر را تعقیب می‌کنند و هر کدام بُعد و حیاتی تازه به این تسلسل می‌افزایند. برای مثال، در رشد و پرورش اجتماعی، انقلاب صنعتی پس از انقلاب کشاورزی ظهور کرد و آنگاه نوبت به انقلاب اطلاعات رسید. هر کدام از این امواج متوالی غلیانی از پیشرفت‌های اجتماعی و فردی را در پی داشت. رشته مدیریت زمان هم از این امر مستثنا نیست. هر نسلی نقطه نظرهایش را بر اساس نقطه نظرهای نسل پیشین بنا می‌کند و هر کدام ما را به سوی کنترل دقیق‌تر زندگی راهنمون می‌کند. اولین موج یا نسل را می‌توان با نوشته‌ها و صورت موجودی توصیف کرد. تلاشی که به ظاهر بر اهمیت مدیریت زمان تاکید داشت و برای بسیاری از تقاضاهایی که وقت و نیروی ما را می‌طلبید جامعیت قائل شد. تقویم‌ها و دفترچه‌های قرار ملاقات معرف دومین نسل مدیریت زمان است. این موج بازتاب تلاش بی‌وقفه‌ای بود که رویدادها و فعالیت‌های آینده را برنامه‌ریزی می‌کرد و سرانجام در عصر کنونی ما با سومین نسل مدیریت زمان روبرویم. این نسل نقطه نظرهای مهمی از قبیل اولویت بندی، توصیف ارزش‌ها و مقایسه ارزشمندی نسبی فعالیت‌های مبتنی بر روابط به آن ارزش‌ها را به نقطه نظرهای نسل‌های پیشین افزود. افزون بر این مدیریت زمان، در عصر کنونی هدف گذاری اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را مرکز توجه قرار می دهد تا وقت و نیروی صرف شده در آن با ارزش‌ها جور و هماهنگ باشد. همچنین شامل برنامه ریزی به شیوه ایست که اهداف و فعالیت‌هایی که از بیشترین ارزشمندی برخوردار است مطرح شود و به منصه عمل درآید. با وجود کمک و یاری قابل توجه نسل سوم، مردم به این نتیجه رسیده اند که برنامه ریزی مؤثر و کارآمد اغلب با کنترل وقت در تناقض است. توجه به کارایی انتظاراتی را می آفریند و این انتظارات با فرصتهایی که روابط مؤثر را گسترش می دهد، نیازهای انسان را برآورده و هر لحظه از زندگیش را غرق شعف و لذت می کند در تعارض است. از این رو، عده بسیاری بر برنامه های مدیریت زمان کنونی خط بطلان کشیده و از محدودیت و احساس دشوار حاصل از تحمیل زمانبندی دقیق خود را می رهانند و برای حفظ و حراست روابط و خودجوشی و کیفیت زندگی به تکنیک های نسل های اول و دوم رجعت می کند. اما در حیطه مدیریت زمان، نسل چهارمی هم وجود دارد که نسبت به نسل های پیشین به کلی متفاوت است. این نسل برای مدیریت زمان تعبیر دیگری دارد و بر این ادعا پای می فشرد که مشکل مدیریت زمان نیست، بلکه اداره اوضاع و شرایط خیش است. خوشنودی و رضایتمندی تابع انتظارات و شناخت است و هر دو عامل در حلقه نفوذ ما ساکن. نسل چهارم به جای اینکه اشیاء و زمان را کانون توجه قرار دهد، به حفظ و گسترش روابط و تحقق نتایج می اندیشد. کوتاه سخنان که این نسل می کوشد تا توازنی بین تولید و قابلیت تولید به وجود آورد. مربع 2، ماتریس مدیریت زمان که در صفحه بعد به نمایش در آمده است، به طور فشرده نمایانگر چهارمین نسل مدیریت زمان است. به طور کلی، اوقات در این محدوده به 4 شیوه گوناگون سپری می شود. همون گونه که در این ماتریس ملاحظه می کنید، هر کار و حرکتی به وسیله 2 معیار فوریت و ضرورت سنجیده می شود. فوریت مستلزم توجه فوری است. برای مثال، پاسخ به زنگ تلفن در هر شرایطی امری الزامی است. اغلب مردم نمی توانند نسبت به شنیدن صدای ممتد زنگ تلفن بی تفاوت باشند. شما ممکن است ساعتها وقت خود را به تهیه مطلبی اختصاص دهید. لباس برتن کنید. خود را بیارایید و برای گفتگو درباره موضوع خاصی در دفتری حاضر شوید. در این حال مادامی که تلفن زنگ بزند، پاسخ به تلفن نسبت به گفتگو با شما از اولویت برخوردار است. اگر به فردی تلفن بزنید، ممکن نیست که بگوید لطفاً گوشی را 15 دقیقه نگه دارید تا مجال گفتگو با شما را بیابم. در صورتی که اگر به دفتر همین فرد مراجعه کنید و او در حال گفتگوی تلفنی باشد، دست کم شما را به همین مدت در انتظار نگه خواهد داشت.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
موارد فوریتی به طور معمول ملموسند. ما را تحت فشار قرار می دهند و در انجام کار تاکید می برزند. انجام این کارها خالی از لطف نیست و اغلب مطلوب دیگران واقع می شود. با وجود این غالباً غیر ضروری اند. از سوی دیگر ضرورت به نتایج کار مرتبط است. برای مثال هر ضرورتی به رسالت، ارزش‌ها و اهداف مهم و تراز اول ما یاری می رساند. ما در قبال موارد فوری واکنش نشان می دهیم. در حالی که موارد ضروری فاقد فوریت نیازمند ابتکار عمل و خوی و سرشت عامل بودن است. برای تحقق کارها نخست باید فرصتها را به چنگ آورد. اگر عادت دورا به مرحله اجرا نگذاریم، اگر تصویر روشنی از موارد ضروری و نتایج مطلوب و دلخواه زندگی را پیش رو نداشته باشیم، به سادگی در مسیری قرار می‌گیریم که تنها نسبت به کارهای فوریتی واکنش نشان می‌دهیم. ماتریس مدیریت زمان، فعالیت ضروری اضطراری، فعالیت مربوط به مربع 1، بحران‌ها، مشکلات حاد، طرح‌های مهلت‌دار، فعالیت ضروری غیر اضطراری، فعالیت‌های مربوط به مربع 2، پیشگیری مربوط به قابلیت تولید، ایجاد روابط، شناخت فرصت‌های تازه، برنامه‌ریزی و تفریح سازنده، فعالیت غیر ضروری اضطراری، فعالیت‌های مربوط به مربع 3، گسیختگی‌ها مانند بعضی از تلفن‌ها، نامه‌ها و گزارش‌ها، بعضی از جلسات، امور فشارآور و فوری، رعایت کارهای همه پسند، فعالیت غیر ضروری غیر اضطراری، فعالیت‌های مربوط به مربع 4، کارهای پیش پا افتاده، بعضی از نامه‌ها، بعضی از مکالمات تلفنی، اتلاف وقت، سرگرمی‌ها. چند لحظه به 4 بخش ماتریس مدیریت زمان توجه کنید. مربع 1 هم فوری و هم ضروری است. این مربع به نتایج مهمی که به توجه فوری نیازمند است مربوط می شود. کارهای این بخش به طور معمول بحرانها یا مسائل نامیده می شود. همه ما در زندگی با مسائل و بحرانهایی روبرویم. در این حال بسیارند افرادی که با تمرکز به این بخش زندگیشان را به ورطه تباهی می کشانند. از جمله افراد و مدیرانی که به شدت تحت تأثیر بحرانها و مسائل قرار می گیرند و یا تولید کنندگانی که همیشه از برنامه عقب هستند. مادامی که ذهن شما به بخش 1 متمرکز باشد، مسائل و بحرانهای ساکن در این بخش بزرگتر و بزرگتر می شود تا عاقبت به طور کامل شما را تحت استیلای خود درآورده و با ضربات کوبنده از میدان بیرون می راند. ممکن است با زور و تقلای بسیار بپاخیزید، اما بار دیگر با ضربه کوبنده تر نقش بر زمین می شوید. هستند افرادی که تقریبا همه روزه و در تمام اوقات با ضربات کاری مسائل از پا در می آیند. تنها راه گریز ایشان پناه بردن به کارهای غیر فوری و غیر ضروری مربع 4 است. از این رو با نگاهی به جمع ماتریس این افراد در میابیم که تقریبا 90% وقت خود را به مربع 1 و بیشتر از 10% بقیه را به مربع 4 اختصاص می دهند و به دو مربع 2 و 3 توجه ناچیزی مبذول می دارند. آری، این از شیوه زندگی افرادی که با بحران زندگی می کنند. نتایج مربع 1، فشار روانی، بحرانها، درگیری مداوم با بحرانها. بعضی افراد تصور می‌کنند که در حیطه مربع 1 فعالیت می‌کنند، در حالی که بخش زیادی از اوقات خود را به کارهای فوری و غیر ضروری مربع 3 اختصاص می‌دهند و این در شرایطی است که فوریت این قبیل کارها اغلب به اولویت‌ها و انتظارات تعیین شده از سوی دیگران بستگی دارد. نتایج مربع 3: توجه کوتاه مدت، مدیریت بحران، بوقلمون صفتی، بی ارزش نامیدن طرح‌ها و اهداف، احساس قربانی بودن و بی ارادگی، روابط سست و یا گسسته. افرادی که تقریباً تمام وقت خود را به مربع 3 و 4 اختصاص می‌دهند، اساساً زندگی بی‌مسئولیتی را سپری می‌کنند. نتایج مربع 3 و 4: عدم مسئولیت کامل، اخراج از شغل، متکی به تشکیلات و یا دیگران در زمینه مسائل اساسی.
این فایل که می‌شنوید، هدیه است رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
مردمان مؤثر هرگز به محدوده 2 مربع 3 و 4 گام نمی نهند، چرا که این کارها خواه فوری و یا غیر فوری هیچگاه مهم و ضروری نیستند. این کسان بخش 1 را نیز کوچک و حقیر می شمرند و بیشتر وقت را در مربع 2 می گذرانند. مربع 2 کانون مدیریت مؤثر فردی است و به کارهای غیر فوری و در این حال ضروری مربوط می شود. کارهایی از قبیل نوشتن رسالت فردی، ایجاد روابط، برنامه ریزی بلند مدت، ورزش، تدارکاتی برای پیشگیری رویدادهای غیر مترقبه و تمام کارهایی که به اهمیت آن واقفیم و تنها به صرف این که فاقد فوریت است در انجامش تفره می رویم. نتایج مربع 2: بینش، دیدگاه، توازن، نظم، کنترل و مسائل محدود. به تعبیر پیتر دراکر، افراد مؤثر هرگز مسائل را مرکز توجه قرار نمی دهند، بلکه ذهن را به فرصتها و راه حلها معطوف می دارند. در حقیقت آنان به فرصتها خوراک می رسانند و مسائل را دچار گرسنگی می کنند. قاطعانه می اندیشند، به ضرورتها و بحرانهای مربع 1 می توجهند و با تمرکز به کارهای ضروری و غیر فوریتی مربع 2، اهرم نیرومندی را در اختیار گرفته و بین تولید و قابلیت تولید تعادل برقرار می‌کنند. حال با چند لحظه درنگ تصویر ماتریس مدیریت زمان را در ذهن مجسم کرده و ببینید که چگونه می‌توانید به پرسش‌های مطرح شده در آغاز این فصل پاسخ دهید. اوضاع و شرایط کنونی شما با کدام یک از این 4 مربع جور و هماهنگ است؟ آیا آنها را ضروری می‌شمرید یا فوری قلمداد می‌کنید؟ به اعتقاد من وضعیت شما احتمالاً با مربع 2 سازگار است. کارهایی که به طور عمیق و آشکار ضروری‌اند اما عدم فوریت آن موجب می‌شود که در اجرای آنها غفلت ورزید. حال بار دیگر به ماهیت این پرسش‌ها توجه کنید. در زندگی شخصی و حرفه‌ای خود به کاری اشاره کنید که اجرای مداوم آن تأثیر چشمگیری در زندگیتان پدید آورد. این قبیل کارها در مربع 2 متمرکز است که به محض اجرا در وضعیت شما تأثیر مثبت هرچند اندک پدید می آورد. من این سوال را با گروهی از مدیران چند مرکز خرید در میان گذاشتم و گفتم در حرفه خود به کاری اشاره کنید که انجام آن در کسب و کارتان تأثیر چشمگیری پدید آورد و آنان به اتفاق گفتند ایجاد رابطه صمیمانه و مفید با مستأجران و صاحبان مغازه ها در مراکز خرید که کاری متعلق به مربع 2 است. پس از تجزیه و تحلیل برنامه کار آنان معلوم شد که تنها 5% از ایشان وقت خود را به ایجاد روابط مؤثر با مستأجران اختصاص می‌دهند. دستاویزهای به ظاهر موجه آنان چنین بود: پشت سر هم جلسه داریم. باید گزارش تهیه کنیم. به خبرنگاران پاسخ گوییم. مسائل را حل و فصل کنیم. تلفن بزنیم و غیره. در حقیقت فعالیت‌های مربع 1 ایشان را از پا در آورده بود. آنان نه تنها به ندرت با مغازه‌داران هش و نش داشتند، بلکه به هنگام برخوردهای تصادفی هم رفتار و گفتارشان آکنده از رنگ و بویی منفی بود. تنها دلیل آنان برای دیدار مغازه‌داران تنظیم قرارداد، جمع‌آوری اجاره بها، گفتگو درباره تبلیغات و هشدار درباره کارهایی بود که با مقررات مرکز مغایرت داشت. صاحبان مراکز خرید برای حفظ موقعیت خیش به طور مداوم در تلاش و تقلا بودند. آنان با معضلات متعددی از قبیل مسائل استخدامی، هزینه‌های صورت موجودی روبرو بودند. بیشتر آنان کمترین آموزشی در زمینه مدیریت ندیده بودند. البته شماری از ایشان بازرگانان خوبی بودند، اما رفتار و گفتارشان چنان ناهنجار و غیر مؤثر بود که مستاجران رغبتی به دیدارشان نشان نمی‌دادند. در حقیقت این دیدار از جمله مسائلی بود که پیوسته با آن مبارزه می‌کردند. عاقبت صاحبان مراکز خرید تصمیم گرفتند عامل باشند و مسئولیت پذیر. پس رسالت، ارزش‌ها و اولویت‌هایشان را تعیین کردند و تصمیم گرفتند که برای بهبود روابط با مستاجران خیش یک سوم از وقتشان را به آنان اختصاص دهند. من پس از یک سال و نیم کار و تلاش با چنین تشکیلاتی متوجه شدم که صاحبان مراکز خرید با پیروی از این نقطه نظر موفق شدند ارتباطشان را با مغازه‌داران تا 4 برابر گذشته افزایش دهند. به علاوه آنان شیوه کار خود را تغییر دادند. به دقت به سخنان مستاجران گوش کرده و به عنوان مشاوری دلسوز ایشان را راهنمایی کردند و در تمام این مدت رفتار و گفتارشان سرشار از انرژی مثبت بود. پیامدهای حاصل از تجدید نظر در ارتباطات عمیق و باور نکردنی می نمود. در حقیقت صاحبان مراکز خرید به جای اینکه ذهن را به زمان و روش‌ها معطوف کنند، روابط و نتایج را مرکز توجه قرار دادند. مستأجران از ایده و شیوه کار جدید متحیر شدند. روز به روز مغازه‌های بیشتری به رهن و اجاره درآمد و بر تعداد مستأجران افزوده شد. مغازه‌داران بی‌وقفه در صدد تأثیرگذاری و خوشنودسازی صاحبان مراکز بودند، چرا که این کسان دیگر نقش پلیس و یا سرپرست مقتدر و عاطل و باطل را بازی نمی‌کردند، بلکه پیوسته یاری دهنده و مشکل‌گشا بودند. به اعتقاد من، خواه شما دانشجو باشید یا کارگر یا طراح لباس و یا مدیر شرکت، بدون تردید با پیروی و به کار بستن فعالیت‌های مربع دو با نتایج مشابهی روبرو خواهید شد، چرا که با نفوذ و تأثیرگذاری شما بحران‌ها و مسائل موجود در محیط کار تحلیل رفته و قابل حل و فصل می‌شود. شما با نگرش عمیق خود به ریشه ها می‌پردازید و با پیشگیری از سرایت بحران به موقعیت خیش جلوگیری می‌کنید. این پدیده در مبحث مدیریت زمان به اصل 80%ها معروف است. 80% نتایج حاصل 20% از کار و فعالیت است.
این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com